ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب، 14 شب از آبان ماه، شمایی که رادیو فردا رو انتخاب کردید تا درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی بروز بشید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید که مثل هر شب بعد از رادیو پس فردا شروع میشه و تا نیم ساعت آینده هم ادامه داره. تو این برنامه درباره تازه‌ترین اخبار سیاسی و اجتماعی ایران و جهان میشنوید. و قبل از شروع بخش تحلیلی امشب سری بزنیم به اخبار تازه با مینا بهارمس که در استودیو هست و آماده خوندن خبرها. سلام بر تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آخرین روزهای مبارزات انتخاباتی امروز یک شنبه به وقت این کشور می‌کوشند با سفر به چند ایالت نظر رای دهندگان را جلب کنند. آخرین نظرسنجی ها حاکی است که دو رقیب شانه به شانه پیش می روند و جلب آرای حدود 10 ایالت که گرایش دقیق رای دهندگان در آنها هنوز مشخص نیست برای رقبا حیاتی است. اوباما به ایالت های نیوهمشایر، فلوریدا، اوهایو و کلرادو می رود و میت رامنی به پنسیلوانیا، آیووا، ویرجینیا و همچنین اوهایو خواهد رفت. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه‌شنبه صبح به وقت آمریکا و بامداد چهارشنبه به وقت ایران آغاز می شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در جده دیدار کرد. سخنگوی رئیس جمهوری فرانسه به خبرگزاری ها گفت که دو طرف درباره وضعیت سوریه، برنامه هسته‌ای ایران و روند صلح خاورمیانه گفتگو کردند. خبرگزاری رسمی عربستان از گفتگوی دو طرف درباره مسائل مربوط به فلسطینی‌ها، وضعیت سوریه و روابط دو جانبه خبر داده، اما به برنامه هسته‌ای ایران اشاره نکرده است. مخالفان مسلح در سوریه میگویند یکی از میدان‌های اصلی نفت این کشور را در دیرالزور در نزدیکی مرز عراق تصرف کردند. به گفته مخالفان این میدان نفتی پس از چند روز جنگ شدید روز یکشنبه به کنترل آنها درآمد و ده‌ها محافظ آن نیز کشته یا اسیر شدند. همزمان رسانه‌های دولتی سوریه از انفجار بمبی در نزدیکی هتل بزرگ در مرکز دمشق خبر دادند. به گفته تلویزیون دولتی سوریه 11 نفر در این انفجار زخمی شدند. شورای ملی انتقالی سوریه روز یکشنبه نشست 4 روزه خود را در دوحه قطر آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حدود 280 تن از اعضای این شورا در این نشست شرکت کردند تا راه‌های وحدت گروه‌های مخالف حکومت سوریه را بررسی کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اخیراً گفت که این شورا فراگیر نیست و لازم است طیف‌های گوناگون مخالف بشار اسد را نمایندگی کند. به گزارش خبرگزاری ها قرار است به ابتکار قطر و اتحادیه عرب این شورا پس از جلساتش روز پنجشنبه با تشکل دیگری به نام طرح ملی سوریه مرکب از چهره های با نفوذ مخالف بشار اسد گفتگو کند. این تشکل پیشنهاد تشکیل رهبری واحدی را داده است تا بتواند بعداً دولت در تبعید را تشکیل دهد. و به گزارش تلویزیون ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک پایگاه دریایی در نزدیکی جزایر سگاره در خلیج فارس بنا کرده است. بنابر این گزارش، این پایگاه که منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران خوانده شده، در نزدیکی بندر لنگه واقع است. به گزارش رسانه‌های ایران، محمد علی جعفری فرمانده سپاه در مراسم آغاز به کار این پایگاه گفت که حفظ امنیت جزایر سگانه خلیج فارس از اهداف این پایگاه است. آزاده.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا، اما همراه ما بمونید تا براتون توضیح بدم همکارانم تا این لحظه چی برای شما تهیه کردن. امشب علاوه بر خبرها و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همطور بررسی آخرین وضعیت سوریه، در مورد راه اندازی رسمی منطقه پنجم سپاه پاسداران میشنوید در بندر لنگه.
استراتژی دفاعی این نیرو بر پایه جنگ‌های نامتقارن، استفاده از قایق‌های تندرو و ناوچه‌های موشک‌انداز، استفاده از موشک‌های ساحل به دریاست.
و بیخبری مطلق از نسرین ستوده، وکیل زندانی در اوین بعد از 19 روز اعتصاب قضا در زندان. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. فقط 2 روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده. ما برای شما در این لحظه یک گزارش پخش میکنیم، بعد از اون هم یک گفتگوی زنده خواهید شنید که تحلیل میکنیم شرایط فعلی در آمریکا رو و بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها 2 نامزد دموکرات و جمهوری خواه یعنی باراک اوباما و میت رامنی رقابتی کاملا نزدیک به هم دارن و حتی این رقابت بین رای دهندگان مستقل که میتونه کفه رو به نفع یکی از نامزدها سنگین تر کنه هم شانه به شانه ادامه داره. جزئیات رو از علیرضا کرمانی بشنویم.
شانه به شانه باراک اوباما و میت رامنی، 2 روز مانده تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد هر کدام از 2 نامزد از پشتیبانی 48% از رای دهندگان برخوردارند. آخرین نظرسنجی شبکه تلویزیونی ABC و روزنامه واشنگتن پست که روز 1 شنبه منتشر شد نشان می دهد که حتی آرای مستقل هم تقسیم شده است، رای هایی که می تواند هر کدام از 2 نامزد را به پیروزی برساند. اوباما و رامنی هر کدام می توانند 46% از آرای مستقل ها را از آن خود کنند. نامزدهای 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه در عین حال در زمینه های مختلف وضعیت متفاوتی دارند. در حالی که باراک اوباما به طور مثال دارای محبوبیتی با 6% بیشتر در میان زنان است، در میان مردان وضعیت با 7% بیشتر به سود میت رامنی است. یا در حالی که کفه رای دهندگان سفید پوست با 30% تفاوت به نفع رامنی سنگینی می کند، بر اساس نظرسنجی های تازه اوباما 59% آرای رای دهندگان غیر سفید پوست را به خود اختصاص داده. به گزارش آسوشیتد پرس، جوانان همانند 4 سال پیش با تفاوتی 30% تمایل خود را به انتخاب باراک اوباما نشان داده اند، در حالی که میت رامنی با حاشیه ای 13% آرای جمعیت بزرگسال را به خود اختصاص داده. در همین حال گزارش ها نشان می دهد هر 2 نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر شدت فعالیت های تبلیغاتی خود در ایالت های مردد افزوده اند. گزارش آسوشیتد پرس حاکی است، جمهوری خواهان به خوبی می دانند که میت رامنی نتوانسته پیشرفت چشمگیری در ایالتهای مرددی مانند اوهایو داشته باشد. این در حالی است که هیچ نامزد جمهوری خواهی تا کنون نتوانسته برنده ی انتخابات شود مگر این که در ایالت اوهایو موفقیتی کسب کرده باشد. باراک اوباما روز شنبه پیش از ترک واشنگتن برای ادامه رقابت‌های انتخاباتی خود به طوفان سندی پرداخت و گفت برای بازسازی مناطق طوفان زده هنوز راهی طولانی پیش رو داریم، ولی رئیس جمهوری آمریکا وعده داد برای بازسازی این مناطق تلاشی 120% به کار خواهد گرفت. میت رامنی نامزد جمهوری خواهان هم بامداد شنبه در گرد همایی نیو همشایر شرکت کرد. او سپس به آیووا رفت و در ادامه در 2 گردهمایی در ایالت کلرادو حضور پیدا کرد. اگرچه رقابت 2 نامزد حزب دموکرات و جمهوری خواه شانه به شانه و نفسگیر است، اما برخی گزارش ها هم نشان می دهند که عملکرد دولت باراک اوباما در جریان و پس از ابر طوفان سندی در هفته گذشته واکنش های مثبتی را در بین رای دهندگان به دنبال داشته.
همونطور که در گزارش علیرضا کرمانی شنیدید، کمتر از 2 روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده و تازه ترین نظرسنجی ها نشون میده باراک اوباما و میت رامنی رقابت نزدیک و تنگاتنگی با هم دارن و هر کدوم از این 2 نامزد حمایت 48% از رای دهندگان رو به دست آوردن. سیامک دهخانپور همکارم در صدای آمریکا و مجری برنامه افق از واشنگتن روی خط تلفن رادیو فردا هست. با سلام به شما دهخانپور.
درود به شما.
آقای دهخانپور، بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها 2 نامزد از 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه تا امروز درباره موضوعات مختلف مذهبی و جنسیتی و حتی حمایت اقلیت های نژادی وضعیت متفاوتی دارند، درسته؟
همونطور که اشاره میکنید نظرسنجی ها و شاید در این ویژه یکی دو هفته گذشته بسیار گیج کننده به نظر میرسه، برای اینکه اختلاف های زیادی بین بعضی از نظرسنجی هستش. نکته که به نظرم خیلی مهمه اینه که در این مقطع به ویژه در این حالا یک دو روز پایانی و در این ساعات مانده به انتخابات، معمولا نظرسنجی های سراسری معنی چندانی ندارن، اگرچه خب این مرکز نظرسنجی کارشون رو انجام میدن. اون چه که شما هم در گزارشتون به درستی اشاره شده بود، چند ایالت سرنوشت ساز هستن، ایالت های اصطلاحاً آونگی یا ایالت هایی هستن که اینها گاهی از دموکرات به جمهوری خواه در انتخابات متفاوت تغییر مسیر دادن. اینها هستن سرنوشت انتخابات رو تعیین میکنن و در واقع باید به یه شکلی الان به این توجه کرد که ماشین انتخاباتی کدام کمپین، امکانات نیروی انسانی کدام کمپین هست که میتونه رای دهندگان رو پای صندوق‌های رای بیاره. اون چیزی که آقای اوباما در طول 4 سال گذشته در اوهایو برنامه‌ریزی کرد بعد از انتخابات 2008 و تلاش بسیار زیادی کردن، تعداد دفاتر انتخاباتی که اونجا دارن تقریبا 2.5 برابر دفاتر انتخاباتی آقای رامنی هست. و دو نکته مهمی که بحث نجات در واقع کارخانه های خودروسازی آمریکا و نرخ پایین بیکاری در اوهایو، دیده شاید عمده باشه که برای کمپین آقای اوباما امیدوار کننده بوده و اینها باعث شده که در نظرسنجی ها ما یه اختلاف محسوس 2-3% رو به آقای اوباما در ایالت اوهایو می‌بینیم. ولی اون که در واقع تعیین کننده هست نهایتا این چند ایالتی هست که به شکلی اشاره شد، اوهایو، پنسیلوانیا، ویسکانسین، آیووا، اینا ایالتی هستن، فلوریدا که در شب انتخابات نتیجه انتخابات رو تعیین خواهند کرد.
شما هم چند بار اشاره کردید به سرنوشت ساز بودن آرا توی ایالت‌های مردد. شما خودتون توی واشنگتن دی سی هستید آقای دهخانپور و گفته میشه مردم زودتر از موعد حتی به هر کدوم از این دو نامزد در ایالت رای دادن. شما فضا رو تا امروز در این منطقه چطور دیدید؟
اتفاقا یکی از دلایل دیگری که من اعتقاد دارم نظرسنجی‌ها در این مرحله خیلی معنی چندانی ندارن اینه که میلیون‌ها نفرم تو کشور کردید آره خودشون رو پیشاپیش به طور غیابی ریختن در رأی‌گیری زود هنگام، رأی‌گیری که معمولا در بعضی از ایالت‌ها چندین هفته قبل از انتخابات آغاز شده و در این روزها هم ادامه داره. اینها به دلیل در واقع میلیون‌ها رأی که ریخته شده روشن نیست که نظرسنجی واقعا چقدر نماینده میزان حرکت در واقع رای دهنده هست. از این جهت خیلی شاید نشانگر چیز خاصی نباشه. تو همین یکی دو روز گذشته 4 بار در منزل خود من رو در واقع این فعالین
کمپین های انتخاباتی
زدن و تلاش میکنن که در واقع با افراد از نزدیک ارتباط برقرار کنن و مطمئن بشن که اینها در روز انتخابات به صندوق حوزه اختراعی خواهند رفت یا اینکه پیشاپیش رایشون رو در واقع انداختن یا پست کردن. اون چیزی که مهم است اینکه ما ببینیم واقعا شب طولانی رو ما سه شنبه خواهیم داشت، چهارشنبه و پنجشنبه در مورد انتخابات آمریکا کم و کم صحبت خواهیم کرد، مثل اتفاقی که در سال 2000 افتاد و بین آقای البرز و آقای بوش و اختلاف در حد چند صد رای در فلوریدا نتیجه انتخابات رقم زد. بسیاری هنوز صحبت از این میکنن که احتمال داره آقای اوباما آرای الکترال رو برنده بشه ولی آرای عمومی رو نبره و یه وضعیت برشه بغرنگی ایجاد خواهد کرد. بسیاری هم هستن اعتقاد دارن که آقای رامنی همه رو شگفت زده خواهد کرد و در شب انتخابات چیز حدود 300 رای الکترال خواهد بود. باید دید که اونچه که عرض کردم اینه که در این مرحله مهمترین مسئله توان ماشین انتخاباتی دو کمپین هست برای اینکه بتونن رای دهندگان رو به پای صندوق‌های رای بیارن.
آخرین سوال من در مورد طوفان سهمگین سندی هست. به نظر شما چه شرایطی رو برای این دو نامزد به وجود آورد؟ در واقع چند روز سفرهای انتخاباتی رو متوقف شد، اما به نظر شما طوفان اصولا بر روند تبلیغات در انتخابات موثر بود؟
نکته‌ای که خیلی مهمه که از لحاظ رسانه‌ای این اصلا خوشایند نبود برای کمپین آقای رامنی که ایشون 4 روز تقریبا از شنبه گذشته تا دیروز تری روز حضور رسانه‌ای نداشت و فرصت نکردن رسانه‌ها به مسائل انتخابات بپردازن که تمام توجهشون به طوفان سندی بود. از این جهت خب طبیعتاً اون چیزی که اصطلاحاً بهش به عنوان مومنتوم میگن، اون آنی که اون حرکتی که کمپین آقای رامنی از صحبت میشد پیدا کرده بود بعد از مناظره‌های تلویزیونی به ویژه مناظره اول، صحبت از این هست که این تأثیر گذاشته، ولی هیچ نظرسنجی روشنی وجود نداره که واقعا که این چیز رو تایید بکنه که طوفان سندی ممکنه به نفع یا بر علیه کاندیدا عمل کرده باشه. اون چیزی که مهم هست تصویری است که آقای اوباما از خودش ارائه کرد در اون فاصله تقریبا 24 ساعت بعد از طوفان و رفتن به نیوجرسی با همکاری نزدیک با فرماندار جمهوری‌خواه ایالت نیوجرسی آقای کریستی بود که بسیاری رو به این فکر فرو برد که ایشون اون چیز اون رهبری نیست که ازش صحبت می‌شد که به دنبال همکاری با جمهوری‌خواهان و حزب دیگر نیست و به دنبال همکاری دو حزبی هست. همون روزها هم در واقع آقای کولین پاول که یک جمهوری‌خواه دیگه هست با سابقه بسیار روشن نظامی آقای اوباما رو تایید کرد برای انتخابات و بلومبرگ مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک هم که فرد مستقل هست از دار سیاسی اوباما رو در واقع مورد تایید قرار داد. این هاش مجموعه از فاکتورهایی هستش که صحبت ازش میشه احتمالا ممکنه موثر باشه در نگاه در واقع رای دهندگان. واقعا در انتخابات چقدر این فاکتورها میتونه.
متشکرم آقای دهخانپور، ما وقت زیادی نداریم. خیلی ممنونم از سیامک دهخانپور، از لطف شما. همکارم در صدای آمریکا و مجری برنامه افق روی خط تلفن ما بود. اما ما از شما این سوال رو پرسیدیم که ترجیح میدید از بین دو نامزد انتخابات آمریکا کدوم یکی از اونها در 4 سال آینده رئیس جمهور باشه. بعضی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا مثل محمد مهدی نوشتن که انتخاب رامنی به خاطر عمل در واقع به خاطر عملگرایی اون به نفع همه دنیا هست و آیسان نوشته اوباما یا رامنی مهم نیست، مهم نگاه کردن سیاستمداری ما به گذشته و انجام اصلاحات واقعی هست. شما هم سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظرتون رو در این مورد بنویسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
22:16 در تهران. بریم سراغ ایلیا جزائری، همکارم در منطقه که روی خط تلفن ماست و منتظر بود در طول چند دقیقه گذشته. ایلیا سلام، ما از آمریکا میایم پیش تو.
سلام آزاده، سلام به تو همه شنونده از رادیو فردا.
طبق معمول ما میخوایم که تو ما رو به روز کنی در مورد آخرین رویدادها در سوریه، از جمله اینکه نشست اپوزیسیون سوریه در دوحه شروع شده. این نشست با چه هدفی برگزار شد؟
این نشست یک شنبه امروز شروع شد، نشست مشورتی اپوزیسیون هست. البته نشستی که شروع شده با محوریت شورای ملی مخالفان هست. قرار هست رئیس کمیته اجرایی و دبیرخونه جدید شورای ملی انتخاب بشه. پیش بینی این هست که این نشستی که شروع شده یک شنبه 4 روز به طول بیانجامه و پنجشنبه شورای ملی با هدف توسعه خودش و بحث بر سر الحاق طیفا و گروه‌های دیگه از مخالفان به شورای ملی نشست گسترده‌تری برگزار کنه. نشست پنج شنبه همینطور که بهش اشاره کردم با دعوت اتحادیه عرب و قطر قرار هست برگزار بشه. انتظام رو پیشنهاد ریاض سیف، یکی از شخصیت های مخالف نظام بشار اسد، مطرح بشه در نشستی که در روزهای آینده اون پیشنهاد داده که یک شورای رهبری جدید برای مخالفان با حضور شورای ملی سوریه، نمایندگان کمیته‌های غیر نظامی و نظامی هماهنگی اعتراض‌ها در داخل و هیئت علمای مسلمان تشکیل بشه. عبدالباسط سیدا هم سخنرانی داشته در افتتاح نشست روز یکشنبه دوحه و تأکید کرده بر ضرورت متحد شدن اپوزیسیون و نقش محوری شورای ملی سوریه.
اگه از این نشست فاصله بگیریم که اپوزیسیون انجام میده در دوحه، میریم سراغ یکی دیگه از کارهایی که اپوزیسیون در واقع در داخل سوریه انجام داده و اون این هستش که در واقع یک هلیکوپتر رو سرنگون کرده و آخرین خبرها این هستش که مخالفان در سوریه یک میدان نفتی مهم رو در اختیار گرفتن، درسته؟
بله، این دو اتفاق دوتاش در استان دیرزور افتادن. هم سرنگونی هلیکوپتر در استان دیرزور بوده، این هلیکوپتر داشته گلوله باران میکرده بعضی از مناطق حومه شهر دیرزور و چاه نفت الورد در شرق شهر المیادین در استان دیرزور رو هم مخالفان به تصرف خودشون درآوردن. حدود 40 تا از نیروهای دولتی که مأمور حفاظت از این چاه نفت بوده رو کشتن، زخمی کردن یا اسیر کردن. همه این اتفاقها در کنار دو انفجار در دمشق بود که یکی از اونها خیلی مهم بود در منطقه ای میان ستاد فرماندهی مشترک ارتش سوریه و باشگاه افسران.
ایلیا، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با همتای لبنانی خودش یه دیداری داشت ساعتی پیش و اعلام کرد که با لبنان همکاری میکنه تا هجوم آواره های سوری کنترل بشه. دقیقا منظورش چی هست؟
ببین آزاد، الان حدود 200,000 آواره سوری در لبنان هستن. آواره هایی که گرایش های متفاوت دارن، گاه با هم درگیر میشن، گاه بعضی گروه های لبنانی با این آواره ها درگیر میشن، بعضی از شخصیت های اپوزیسیون یا از مخالفان ناپدید میشن در لبنان و توی سوریه پیدا میشن یا اصلا پیدا نمیشن. خب اینها همه برای لبنان مشکلاتی به وجود آورده، به علاوه مشکلات کمک رسانی به این آواره ها که اسکانشون واقعا امکان برپای یک اردوگاه مثل اردن و ترکیه در لبنان وجود نداره به خاطر مخالفت بعضی از گروه ها. این بحران رو فرانسه قول داده از زبان آقای فرانسوا اولان کمک کنه به لبنان برای کنترلش.
متشکرم. ایلیا جزائری همکار ما در منطقه مثل همیشه ما رو به روز میکرد در مورد آخرین خبرها در سوریه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از راه اندازی رسمی منطقه پنجم در بندر لنگه خبر داده. اون هدف از این اقدام رو افزایش توان دفاعی و امنیتی در جزایر استراتژیک ایران و خلیج فارس اعلام کرده. حسین قویمی در گفتگوی با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا علت تشکیل این طرح رو پرسیده.
هدف نیروی دریایی سپاه پاسداران از برپایی و تأسیس پایگاه دریایی جدید پنجم در واقع تقویت بیش از پیش جزایر استراتژیک ایران هست، به ویژه جزایر تنب، ابو موسا و همینطور تنب کوچک. به همین جهت نیروی دریایی سپاه اومده بخش خاصی از خلیج فارس رو که از انتهای جزیره قشم از نزدیک بندر باسعیدو تا غرب جزیره کیش رو یک منطقه اسم گذاشته به عنوان منطقه پنجم و مرکز این رو گذاشته در بندر لنگه و به نظر میرسه که بنا به گزارشاتی رو که جمهوری اسلامی انتشار داده شمار بسیار زیادی از تفنگداران نیروی دریایی سپاه در این منطقه مستقر خواهند شد برای تقویت بیش از پیش جزایر که در این حال جزایر استراتژیک و دفاعی است.
آی آریان، نیروی دریایی سپاه اصولا در چه مناطقی مستقر هست و با توجه به تجربه‌ای که شما در این نیرو داشتین اصولا به چه صورتی عمل می‌کنند؟
نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز عمل می‌کنه. استراتژی دکترین دفاعی این نیرو بر پایه جنگ‌های نامتقارن، استفاده از قایق‌های تندرو و ناوچه‌های موشک‌انداز، استفاده از موشک‌های ساحل به دریاست و همینطور استفاده از جزایر برای دفاع از آب‌های سرزمینی ایران. نیروی دریایی سپاه 5 منطقه داره. منطقه یکمش در بندرعباس، منطقه دومش در بوشهر، منطقه سوم در ماشر، منطقه چهارم در چالوس که مرکز آموزشه و اخیراً ما شاهد این هستیم که منطقه پنجم را هم تأسیس کردند. در این حال نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس پایگاه‌هایی در اروند کنار، در اروند رود یا شط العرب، در اسلویه، در جزیره خارک، جزیره فارسی، جزیره لارک، جزیره تنب بزرگ و کوچک و همینطور جزیره ابو موسا داره.
به تصور شما آقای آریان، راه اندازی این منطقه جدید در بندر لنگه تا چه اندازه‌ای میتونه توان دفاعی نیروی دریایی در مقابل حملات احتمالی رو تقویت کنه؟
نیروی دریایی سپاه اولا حضور قابل ملاحظه‌ای در جزیره ابو موسا و دیگر جزایر داره، به ویژه در جزیره ابو موسا و تنب بزرگ. گماردن تفنگداران بیشتر در بندر لنگه که فاصله چندانی با این جزایر نداره به نیروی دریایی سپاه پاسداران این امکان رو میده که در صورت نیاز بتونه خودشو به این جزایر برسونه و پشتیبانی بیشتری رو ارائه بده به نیروهای ایرانی مستقر در این جزایر. این جزایر از نظر دفاعی، از نظر تهاجمی و از نظر استراتژیک که در نزدیکی تنگه هرمز قرار گرفتن برای ایران بسیار مهمه.
حسین قویمی با حسین آریان صحبت میکرد، کارشناس نظامی رادیو فردا، در مورد علت تشکیل طرح معروف به راه اندازی رسمی منطقه پنجم در بندر لنگه. نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل زندانی دادگستری که از 19 روز پیش در اعتصاب غذا است، به سلولای فوق امنیتی اطلاعات منتقل شده. خانواده خانم ستوده گفتن از وضعیت سلامتی اون هیچ اطلاعی ندارن و حتی امکان این که اون رو به شکستن اعتصاب غذاش تشویق کنن وجود نداره. فرین آسمی.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز یکشنبه در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت که به دنبال اعتصاب غذای گروهی از زندانیان زن در زندان اوین، روز چهارشنبه گروهی خانم ستوده را از زندان اوین به سلولهای فوق امنیتی بند 209 اطلاعات بردند. آقای خندان در صفحه فیسبوک خود نوشته به نسرین ستوده اجازه ندادند حتی وسایل، لباسها و عینک خود را همراه ببرد. به گفته آقای خندان، خانواده خانم ستوده هیچ خبری از وضعیت سلامتی او پس از 19 روز اعتصاب غذا ندارند. در همین حال محمد ملکی، فعال ملی مذهبی، در پیامی به نسرین ستوده، وکیل زندانی، در 19 روز اعتصاب غذای او از خانم ستوده خواسته به اعتصاب غذای خود پایان دهد. به گزارش وبسایت ملی مذهبی، محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی، در این پیام نوشته ما هنوز زخم از دست دادن عزیزمان هدا صابر در زندان را بر بدن داریم و برای ما روشن شده که استبدادیان وجود مبارزان راه آزادی را بر نمیتابند. نسرین ستوده از 26 مهر ماه در اعتراض به شرایط نگهداریش در زندان و همینطور فراهم نشدن امکان ملاقات حضوری با فرزندان و خانوادش اعتصاب قضا کرده است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز یکشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که 14 آبان ماه به زندان اوین مراجعه کرده و به او گفته شده که خانم ستوده ممنوع الملاقات است. به گفته ی آقای خندان، بعضی از اعضای خانواده خانم ستوده یک سال از او را ندیدند و حتی پدر خانم ستوده که 2 پیش فوت شده است در فهرست کسانی قرار دارد که خانم ستوده از ملاقات با آنها منع شده است. نسرین ستوده، فعال حقوق زنان، حقوقدان و فعال حقوق بشر که از 2 پیش در ایران زندانی است، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 زندان محکوم شده است. پارلمان اروپا اخیراً نسرین ستوده و جعفر پناهی فیلمساز را به عنوان برندگان سال 2012 جایزه بین‌المللی ساخاروف معرفی کرد. این نخستین بار است که این جایزه به 2 ایرانی تعلق پیدا می کند. جایزه ساخاروف هر سال به فعالان حقوق بشر و دموکراسی در جهان اهدا می شود. عفو بین الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز و گروهی از متخصصان مستقل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نسرین ستوده خواستار آزادی فوری او شدند.
فرین آسمی درباره آخرین وضعیت نسرین ستوده گزارش میداد، حقوقدان و وکیل زندانی دادگستری. اما حالا که بحث زندانی سیاسی هست، سری بزنیم به برنامه ملاقات با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پدرش در دهه 60 اعدام شد. اتهام پدرش نیز عضویت در جامعه بهایی و اعتقادش به دیانت بهایی بود. همسرش نادر کسایی نیز پیشتر به 3 حبس محکوم شده است به همین اتهام. شهره اعظمی، شهروند بهایی اهل سمنان، در اسفند ماه سال 90 در محل منزل مسکونیش بازداشت شد. او در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سمنان به ریاست قاضی عین‌الکمال به 5 حبس تعزیری محکوم شد، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 8 حبس کاهش یافت. خانم اعظمی در آبان ماه سال 91 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان سمنان فرا خوانده شد و با معرفی خود به بند زنان زندان شهر سمنان انتقال یافت. شهره اعظمی در حالی به بند زنان زندان سمنان انتقال یافته است که در گزارش‌های منتشر شده در سایت‌های مدافع حقوق بشر امکانات این زندان ابتدایی توصیف شدند. به نوشته این سایت‌ها، بند زنان زندان شهر سمنان حتی فاقد تخت خواب کافی برای خوابیدن زندانیان زن است. به جز شهره اعظمی، زهره نیکائین، ترانه ترابی، ژینوس نورانی و روفیا بیدقی از جمله دیگر زندانیان بهایی بند زنان زندان سمنان هستند.
ملاقات@radiofarda.com نشانی اینترنتی برنامه ملاقات هست. نظرهای خودتون رو بنویسید. آرش حسنی ها حتما به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. این آخرین برنامه مجله شبانگاهی ما بود. همراه ما بمونید هر جایی هستید. شب و روز بر شما خوش.